انعكاس
انعكاس انعكاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در اولین روز هفته در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم، با امید که انشاءالله شما هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه، و امیدواریم که برنامه ما هم مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مثل همه روزهای گذشته در ابتدا نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. حمله پهپادی آمریکا با مقر داعش در ننگرهار، اهداف پشت پرده از حمله انتحاری با میدان هوایی کابل و نقش ترکیه در فضای سیاسی و امنیتی افغانستان. وزارت صحت عامه افغانستان روز گذشته با شبکه خبری CNN آمریکا خبر داد که تلفات انفجار پنجشنبه شب در نزدیکی فرودگاه کابل به 170 کشته افزایش یافته که از این تعداد 13 کشته نظامیان آمریکایی هستند. مهاجمان ناشناس عصر پنجشنبه در کنار ورودی‌های فرودگاه که طی روزهای اخیر نیروهای آمریکایی و انگلیسی در آن مستقر بودند و در نزدیکی هتلی به نام بارون در ورودی بارون در نزدیک فرودگاه کابل دست به عملیات مسلحانه زدند که یکی از این انفجارها انتحاری بود. حمله دو روز پیش نماینده مرگبارترین روز برای ارتش آمریکا در افغانستان از سال 2011 تا به حال محسوب میشه که 5 روز قبل از فرارسیدن مهلت خروج کامل نظامیان از افغانستان صورت گرفت. جنرال مکنزی فرمانده تروریست‌های سنتکام در بیانیه اعلام کرد که ارتش آمریکا احتمال حملات بیشتر در روزهای بعدی را داره، و با این حال ادامه داد که علارغم این حمله تلاش آمریکا برای خارج کردن اتباع آمریکایی و پناهجویان افغان و شهروندان خارج از افغانستان ادامه خواهد داشت. این فرمانده آمریکایی هشدار داد که ایالات متحده حملات شب گذشته را پاسخ خواهد داد. گروه تروریستی داعش مسئولیت عملیات کابل را به عهده گرفت. طالبان این حمله را تروریستی خوانده. پولیتیکو با نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داده عوامل انتحاری داعش باعث این انفجارها شدند. در همین حال وزارت دفاع آمریکا مدعی شد طراح حملات انتحاری گروه تروریستی داعش در حمله پهپادی ارتش این کشور کشته شده. آمریکا اعلام کرد که در حمله پهپادی که در نخستین دقایق بامداد امروز در مربوطات ناحیه هفتم شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار روی داده فرمانده گروه تروریستی داعش کشته شده. وزارت دفاع آمریکا مدعی شد که این حمله در واکنش به حملات فرودگاه کابل صورت پذیرفته و فرد کشته شده طراح حملات انتحاری گروه تروریستی داعش بوده. در همین حال سفارت آمریکا در کابل بار دیگر از شهروندان این کشور در افغانستان خواسته تا فوراً اطراف میدان هوایی این شهر را ترک کنند. خب این حمله با واکنش های زیادی هم مواجه شده. سعید خطیبزاد سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هدف قرار دادن مردم بیدفاع افغانستان و هر نوع عملیات تروریستی که در آن زنان و مردان و جوانان و خردسالان مورد حمله قرار می گیرند را محکوم کرد. خطیبزاده ابراز امیدواری کرد با تشکیل هرچه سریعتر دولت فراگیر در کابل، ارگان ها و نهادهای مسئول وظایف خودشان در صیانت از جان و مال مردم عهده‌دار شوند. در برنامه امروز انعکاس حمله به فرودگاه کابل را با استفاده از نظرات دو تن از کارشناسان سیاسی و آگاهان امور افغانستان انشالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما فعلا همکار ما محمد آصف شینواری از جلال آباد پشت خط هست تا در مورد حمله پهپادی که در نخستین دقایق بامداد امروز در مربوطات ناحیه هفتم شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار رخ داده و آمریکا ادعا میکنه که یکی از فرماندهان داعش در این حمله کشته شده گزارششان بشنویم. آیه شینواری درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آیه شینواری گزارش شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه انعکاس. شب گذشته در یک حمله طیاره بدون سرنشین نیروهای آمریکایی در مربوطات ناحیه هفتم شهر جلال آباد یک تن کشته شده. شاهدان عینی میگن که حمله بر یک منزل مسکونی صورت گرفته که علاوه از کشته شدن یک نفر خسارات مالی نیز به این منزل مسکونی وارد شده. حمله که صورت گرفته در 3 کیلومتری جنوب شهر جلال آباد واقعیت دارد و این حمله حوالی ساعت 12 شب صورت گرفته. علاوه از اینکه حمله صورت گرفته، برای 2 الی 3 ساعت طیارات بدون سرنشین آمریکایی ها بر فضای شهر جلال آباد در حالت پرواز بودند. اداره ولایتی ننگرهار و رهبران طالبان که در ولایت ننگرهار هستند تا اکنون در مورد این حمله ابراز نظر نکرده، اما وزارت دفاع آمریکا در یک اعلامیه گفته است که آنها طرح حملات خونبار روز گذشته فرودگاه کابل را در شرق افغانستان شناسایی کرده و مورد هدف قرار داده و آن را از بین برده، اما در این مورد معلومات بیشتر ارائه نکرده. حمله شب گذشته اولین حمله نیروهای آمریکایی بعد از استقرار طالبان در افغانستان و هشدار بایدن رئیس جمهوری آمریکا بعد از حملات خونبار بر فرودگاه کابل که گفته بود سران داعش و مراکز داعش را در مناطق مختلف افغانستان هدف قرار خواهد داد می باشد. نگرانی آن وجود دارد که شاید آمریکایی ها با همچو حملات ادامه بدهد و در آینده اهداف دیگری نیز در شرق افغانستان و یا هم در مناطق دیگری که خطر موجودیت افراد و یا سران گروه داعش در آن وجود دارد صورت بگیرد. اما یک نگرانی دیگری که پیش مردم هستی است که شاید آمریکایی ها با بهانه سران و یا افراد کلیدی گروه داعش و اهداف دیگری در دنبال بکنه و یا طالبان را مورد هدف قرار بدهد.
آی شینواری، طالبان هم آیا واکنش داشته یا خیر؟
بعد از اینکه جو بایدن بعد از حملات خونبار فرودگاه کابل در یک نشست خبری اعلام کرد که قصد این حملات را میگیرد که در او 13 تن از نیروهای آمریکایی کشته شده بود و نزدیک با 15 تن دیگر از نیروهای آمریکایی زخم برداشته بود. طالبان در اون هنگام هم در این باره ابراز نظر نکرده بود و این حمله درست زمان صورت میگیرد که گفته میشه قسمت های مهمی از فرودگاه کابل را آمریکایی ها به طالبان گذار کردن و نیروهای ویژه طالبان وارد فرودگاه کابل شدن و مناطقی که قبلا به دست آمریکایی ها بودن اونا را آمریکایی ها تخلیه کردن و گمان برده می شود که سربازان آمریکایی کابل را ترک کرده باشند. دیگه هنوز نظرات رسمی از آدرس طالبان نه در ننگرهار و نه در کابل در خصوص این حمله به رسانه ها نرسیده.
بله، بسیار تشکر آقای شینواری و خدا نگهدار.
مهربانی.
گفتگویی بود با محمد آصف شینواری در جلال آباد در مورد اهداف سیاسی حمله به فرودگاه کابل که داعش مسئولیتش پذیرفته. گمانه‌های مختلفی مطرح شده. از پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان پرسیدیم که چه اهدافی میتونه در پشت پرده حمله به فرودگاه کابل وجود داشته باشد.
ببینید، واقعیتش اینه که اون شاه خراسانی داعش مسئولیت پذیرفته دیگه، تقریبا روشنه. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، امروز صبح هم امریکایی‌ها با پهپاد حمله کردن و مدعی هستن که اون فردی رو که در ننگرهار این برنامه رو به صلاح چیده بود و میخواست ادامه بده اونو به قتل رسوندن. به هر حال الان دیگه تقریبا همه باور دارن که داعش خراسان بوده که این عملیات انجام داده. منتها بحثی که وجود داره اینه که این اولین بار هست که عملیاتی در این سطح گسترده در زمانی صورت میگیره که طالبان اومدن کابل رو تصرف کردن و معتقدن که امنیت رو در مناطقی که تحت کنترلشون هست برقرار کردن. البته این بحث هم وجود داره که طالبان میگن که این منطقه در اختیار به صدا امریکایی بوده و مسئولیتش گردن امریکایی هست، ولی در این حال این واقعیت نمیشه انکار کرد که این عملیات با توجه که تعدادی از افراد طالبان هم کشته شدن و 13 نفر از نیروهای امریکایی کشته شدن، به نظرم میاد که یک عملیاتی بود که طالبان هم به شدت تحت فشار قرار میده، همچنان که امریکایی‌ها را تحت فشار قرار داد، که الان صحبت از اینه که امریکایی‌ها حتی قبل از روز 31 به صلاح اوت که قرار بود نیروهاشون رو خارج بکنه، الان دارن سلاحاشون رو جمع‌آوری میکنن و امکاناتشون رو جمع‌آوری میکنن که ممکنه زودتر از اون تا یه ساعت آینده حتی امروز ممکنه اینا خارج بشن. بنابراین فشار روی امریکایی‌ها آورد، فشار روی طالبان آورد و اون اعتمادی رو که در بعضی از مردم پیش اومده بود که طالبان میتونه امنیت رو حفظ بکنن، اونو هم تا حد زیادی از بین برده. بنابراین از این زاویه شما باید به عملیاتی که انجام شد توجه داشته باشی، به اضافه اینکه حضور داعش خراسان به نظر میاد که همه رو نگران کرده، حتی خود طالبان رو در این حد نگران کرده و بخصوص کشورهای همسایه با افغانستان رو که به صلاح اونا به دنبال احیای خلافت اسلامی خراسان هستن و از خشونت در حد اعلایش استفاده میکنن و معتقدم هستن که دارن جهاد میکنن. بنابراین از این زاویه به نظرم یک تحول بسیار مهم و تعیین کننده است و بستگی داره آینده افغانستان به اینکه طالبان چه موضعی رو در دولت آینده اتخاذ بکنن، به این معنی که اگر برن به دنبال انحصار قدرت قطعا با این گروه هم درگیر خواهند شد، ولو اینکه این گروه تعدادش اندکه ولی انگیزه بسیار بالایی دارن و بر سر قدرت بین طالبان و اینا هم ممکنه درگیری پیش بیاد. ولی اگر طالبان برن به دنبال یه دولت قابل قبولتر و بقیه گروه های قومی مذهبی رو هم در قدرت شراکت بدن، در اون صورت انتظار میره که وضعیت یک اندکی بهتر بشه و طالبان بتونن با مسائل داخلی و هم تا حدی بتونن حل بکنن و هم با کشورهای منطقه وارد معامله و معادله به اصطلاح مثبت بشن و هم با شناسایی منطقه‌ای و بین‌المللی روبرو بشن، که در اون صورت داعش احتمالاً خیلی فضا برای به اصطلاح مانور نخواهد داشت. ولی این بستگی داره به این که انتخاب طالبان برای دولت جانشین دولت قبلی لیبرال دموکرات چه خواهد بود.
انعکاس. صحبت‌های پیر محمد ملا زهی را شنیدیم در مورد حمله داعش به میدان هوایی کابل و اهداف این حمله. اما امرالله صالح، معاون سابق اشرف غنی که در حال حاضر در دره پنجشیر به سر می‌برد، بر این باور است که این حمله توسط خود طالبان صورت گرفته.
من کسی که سابقه استخباراتی و اطلاعاتی دارم، ما دو سه روز قبل می‌دانستیم که طالبان با یک رشته بمبگذاری ها از این که داعش میخواهد بمبگذاری کنند فاجعه میدان هوایی را ختم کنند، ولی در عقب از این بمبگذاری خودشان هستند.
اما سید حسام الدین رضوی، دبیر بخش بین الملل خبرگزاری تسنیم، بر این باور است که خود امریکایی ها عامل اصلی حمله به میدان هوایی کابل هستند.
این چند روز می‌بینید که فرودگاه کابل محل رجوع تعداد زیادی از شهروندان افغانستانی است که قصد خروج از افغانستان رو دارن و جهان یک تمرکز ویژه رو فرودگاه کرده. چند تا نکته تو بحث انفجار کابل هستش. اول که ما با یک انفجار روبرو هستیم، نه چند تا انفجار. این یک انفجار انتحاری شده، ولی خب اون سهمگین بود. بقیه انفجارا مربوط به از بین بردن تجهیزات نیروهای آمریکایی بوده که تو هفته‌های آینده هم شاید این ماجرا خواهیم بود. یعنی شما از دو سه روز آینده شاید این خواهید بود که آمریکایی‌ها به بهانه مبارزه با داعش و زدن مقره‌های داعش، محل‌هایی که تجهیزاتشون بوده، امکاناتشون بوده رو بمبارون خواهد کرد در افغانستان. اونا از بین خواهم برد. یعنی اونا تجهیزاتی رو برای آینده در افغانستان باقی نخواهند گذاشت. و این رو در جهانیان اینطوری جا خواهند انداخت که ما داریم مقره‌های داعش رو می‌زنیم، ولی اینا تجهیزاتشون رو می‌خوان از بین ببرن، امکاناتشون از بین ببرن، اونهایی که نتونست ببرن رو بمبارون می‌کنن. این نکته دوم، آمریکایی‌ها باید تا دو روز دیگه نهایتاً از افغانستان خارج بشن. این هجمه به فرودگاه از طرف مردم باعث شده بود که روند خروج نیروها و تجهیزات آمریکایی به شدت کند و مختل بشه. خب بالگرد رو به سر مردم بردن، تیراندازی کردن به سمت مردم، سگاشون رو به سمت مردم رها کردن، همه کار کردن، ولی خب دیدن حریف مردم نمیشن. این جو روانی هم بود که رسانه خودشون ایجاد کرده بودن و این مردم افغانستان دلیلی نداره الان تو این شرایط با این حجمه بخوام فرار کنن. دیدن حریف مردم نمیشن. از طرفی طالبان هم امکان اینکه جلوی مردم رو بگیرن که خروج نکنن رو نداشتن. بعد یک اتفاق بزرگ پیش می آوردن که مردم رو از رفتن به سمت فرودگاه منع کنن. کمون اینکه در سابق هم با این طرح و برنامه این کارها رو کرده بودن. و اسم داعش تمام کرده. مثلا وقتی جنبش روشنایی رو افتاد، وقتی حریف جنبش نمیشن، حالا حریف که ما در اهداف جنبش خیلی حرف دارن، ولی اینکه بالاخره یه عده‌ای بودن و در خیابان بودن و جمع می‌شدن، خب انتحاری می‌کردن، از بین بردن مردم رو، بمب گذاشتن از بین بردن. اون جایی که می‌خواستن تو اهدافشون برای زدن جمهوری اسلامی ایران و شیعیان استفاده کنن، دیدن که بی‌محابا حمله کردن به مدارس دخترانه سید الشهدا، حمله کردن به حسینی امام‌زمان، به بیمارستان و اسمش گذاشتن داعش. یعنی حربه بود برای پیش بردن کارهاشون که پیش بردن. نکته بعدی که تو بحث انفجار فرودگاه کابل هست، این هستش که بالاخره آمریکایی‌ها و شریک اصلیشون الان ترک‌ها دلشون نمی‌خواد فرودگاه رو از دست بدن. فرودگاه کابل چند تا ویژگی داره. یک، اینکه اگر فرودگاه رو در اختیار داشته باشی، همه ورود و خروج ها رو در اختیار داری. چه کسانی وارد افغانستان میشن، چه کسانی از افغانستان خارج میشن، چه تجهیزاتی وارد کشور میشه، چه کالایی وارد کشور میشه، چه اتفاقی در نمیدونم بحث اینکه کشورهای دیگه بخوان کارهای هوایی بکنن، کارهای پهپادی بکنن، همه رو میتونن زیر نظر داشته باشن. این نکته اول. نکته دوم که یک کریدور امن دست هست، که از طریق این کریدور امن شما نیرو، انتقال تجهیزات، انتقال امکانات میتونی داشته باشی. کمان که در سابق همین بود، در زمان آقای اشرف غنی، در زمان بحران سوریه، همین فرودگاه کابل محل امنی بود برای انتقال تروریست و نیرو و تجهیزات به ترکیه و بعد اعزامش به سوریه. ما در سوریه شاهد بودیم که ازبک‌های زیادی حضور داشتن در نبرد سوریه در جبهه مقابل جبهه مقاومت. خب از همین جا به راحتی اعزام شدن. فرودگاه محل مهمیه. اینها داشتن یکی دو ماهی میخونن که طالبان امکان تامین امنیت فرودگاه رو ندارن و میخوایم ما مستقر بشیم. این هم یه گزینه بود که آقا در شرایطی که شما مستقر هستید در فرودگاه این اتفاق میفته، شما امکان تامین امنیت فرودگاه ندارید. من میخواستم این حرف رو هم برای طالبان ایجاد کنم و این حرف رو به کرسی بنشونم. من بعید میدونم طالبان زیر بار این حرف برن. از دیشب فکر میکنم دیگه نیروهای طالبان وارد فرودگاه شدن و بخش عظیمی از فرودگاه رو در اختیار گرفتن. یه نکته سومی هم وجود داره که میگن یک عده باقی مونده، یک عده باقی مونده در افغانستان که همچنان دلشون نمیخواد نیروهای آمریکایی خارج بشن از افغانستان. احساس میکنن اگر نیروهای آمریکایی باشن اونا بتونن بخشی از امیال خودشون رو پیش ببرن، اونها رو هم دخیل میدونن که من دور میبینم. میدونن که آقا یعنی آقای امرالله صالح بعضی از افراد و دوبار نیروهای صفدار در امنیت ملی این رو پیش بردن و این سیگنال رو به آمریکایی‌ها دادن که آقا اگر شما برید اختشاش می‌شه، به داعش وجود خواهد داشت. از این حرفا من این رو کمی دور می‌دونم، ولی این هم یه نظری هست که اعلام شده.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سید حسام الدین رضوی بود، دبیر بخش بین الملل خبرگزاری تسنیم. بعد از حمله به میدان هوایی کابل، ترکیه اعلام کرد که طالبان درخواست داشتند که ما از نگاه فنی مدیریت میدان هوایی کابل را بر عهده بگیریم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی که دیروز پیش از سفر به بوسنی هرزگوین انجام گرفت، با اشاره به دیدار مقامات کشور با طالبان گفت 3.5 ساعت با طالبان در سفارت من در افغانستان دیدار و گفتگو داشتیم و این دیدارها ادامه داره. و افزود در خصوص فعالیت فرودگاه کابل پیشنهاداتی از سوی طالبان داریم. میگویند امنیت را ما تامین میکنیم، امور فنی را شما داشته باشید. در این خصوص هنوز تصمیمی گرفته نشده. رئیس جمهور ترکیه با بیان این که ملت ترکیه فاجعه و حمله تروریستی همه‌جانبه کابل را محکوم میکنه گفت روند خروج نیروهای مسلح ترکیه از افغانستان ادامه داره. این واقعیت که داعش در چنین روندی این اقدام را انجام داده نشان میده که اینا چه گروه خطرناکی در منطقه و جهان هستند. اردوغان در خصوص مذاکره با طالبان هم گفت ما برای مذاکره با هر شخصی در هر مکان و زمانی و نوع آن نیازی به اخذ اجازه از کسی نداریم. از پیر محمد ملازهی پرسیدیم که اهداف ترکیه از حضور در افغانستان در شرایط فعلی چیست؟
این ترکیه دو تا نگاه درش پررنگه. یک نگاه پان ترکیزمه که به دنبال احیای خلافت اسلامیه، به صلاح مال عثمانی هست و منطقه رو، ترک زبان ها رو در کل این منطقه بخشی از حوزه نفوذ خودش میبینه. و یکی هم واقعیتش اینه که ترکیه عضو ناتو هست و شاخه شرقی ناتو رو تشکیل میده. این دوتا مسئله این امتیاز به ترکیه میده. حالا که ناتو و امریکا عقب نشینی کردن، ترکیه با توجه به اینکه مسلمانه و هر حال بلاد فکری و اخوانی به صلاح اون الگوی اخوانی قدرت رو دارن، امیدواره که از شرایط موجود بتونه استفاده بکنه و حضورش رو پررنگ کنه، که به نظرم این حضور هم مورد حمایت امریکا هست. و شرایط هم به گونه ایه که خب مثلا فرودگاه واقعیتش اینه که طالب نیرو تخصصی در خودش نداره. نیرو تخصصی افغانستان همینه که داره فرار میکنه از این کشور و طبعا فضا بازه برای ترکیه که جاگزین بشه به جای امریکایی‌ها و همکاری کنه با طالبان، که هم اون نگاه پان ترکیسمش توی شمال در منطقه ترک تبارا به صلاح موقعیت پیدا بکنه و هم نگاه نوعثمانی گرایش هم به صلاح تقویت بشه. از این زاویه من فکر کنم که افغانستان مساعدترین فضا رو برای ترکیه باز میکنه بعد از خروج نیروهای امریکایی.
اما سید حسام الدین رضوی بر این باور است که حضور ترکیه در میدان هوایی کابل به خاطر مخالفت طالبان محتمل به نظر نمی‌رسد.
طالبان حتما امنیت فرودگاه رو به ترک‌ها نمی‌دن، حتما، یعنی یک نظامی ترک رو نمی‌پذیرن، نه الان نه در آینده، نه ترک نه هیچ خارجی دیگه نخواهند پذیرفت، یعنی برای امنیت فرودگاه رو نمی‌دن. در مسئله فنی امکان داره کشورهای ورود کنن، که الان احتمال حضور قطری‌ها میره. اینکه قطری ها بیان و امنیت نه، بحث فنی هوانوردی و بحث ورود و خروج و پرواز ها اینا رو قطری ها به عهده بگیرن، این الان محتمل تر از حضور ترک ها. ولی اینکه نیروی نظامی خارجی از کشور دیگه بیاد امنیت فرودگاه رو بگیره قطعا نخواهد.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. با برنامه امروز انعکاس نگاهی داشتیم به مسائل افغانستان و خصوصا حمله به فرودگاه کابل و نظرات کارشناسان را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. از فرصت چند دقیقه‌ای باقی مانده استفاده بکنیم و خبرهایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نخستین دیدار خود در جایگاه وزیر امور خارجه را با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان که در رأس هیئتی به تهران سفر کرده انجام داد. وزرای امور خارجه ایران و پاکستان در این دیدار ضمن تأکید بر گسترش روابط دو جانبه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، در خصوص اقدامات مثبت انجام شده در ماه‌های گذشته در خصوص توسعه روابط اقتصادی دو کشور، به ویژه ایجاد دو مرز جدید و برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی و کمیته مشترک تجاری دو کشور در آینده نزدیک گفتگو کردند. امیر عبداللهیان در این دیدار رفع موانع زیرساختی توسعه روابط، مشکلات موجود در پایانه‌های مرزی به ویژه تسهیل تردد کامیون‌ها از پایانه‌های مرزی دو کشور، توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی با توجه به مکمل بودن اقتصاد دو کشور، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تامین نیازهای انرژی در پاکستان به ویژه گاز، برق و مصنوعات صنعتی و متقابلاً تامین نیازهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از تولیدات پاکستانی را مورد تأکید قرار داد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان هم در این دیدار ضمن تشریح مذاکرات خود با مقامات سه کشور آسیای مرکزی آخرین وضعیت افغانستان را تشریح کرد. حمایت دو کشور از صلح و ثبات در افغانستان و تشکیل دولتی فراگیر با حضور همه اقوام و گروه‌ها از دیگر موضوعات مورد گفتگوی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان در این دیدار بود. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار از پیشنهاد طرف پاکستانی برای برگزاری نشست وزرای خارجه شش کشور همسایه استقبال کرد و آمادگی ایران برای برگزاری این نشست در روزهای آینده در تهران را اعلام کرد. در همین حال محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با محمد صادق خان همتای پاکستانیش در تهران دیدار کرد. نمایندگان ویژه ایران و پاکستان در امور افغانستان روز پنجشنبه در تهران در خصوص همکاری مشترک و استفاده از ظرفیت‌های دو کشور جهت ختم جنگ و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان گفتگو و تبادل نظر کردند. طاهریان همچنین در ادامه رایزنی و گفتگوهای مستمرش با رهبران و شخصیت‌های افغانستان با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان هم به صورت تلفنی صحبت کرد و در جریان آخرین تحولات افغانستان قرار گرفت. آیت الله حاج سید محمد علی عالمی بلخابی شخصیت بزرگ دینی عالم و فقیه و از شخصیت‌های جهادی در شمال افغانستان قبل از ظهر دیروز درگذشت. گفته شده که امروز بنا بوده که پیکر این فقیه وارسته در مرکز ولایت سرپل به خاک سپرده شود. هزاران خانواده بیجا شده که در کابل در اوضاع بدی به سر میبرند میگن که میخواین دوباره به خانه هایشان برگردن. این خانواده های بیجا شده توان رفتن دوباره به ولایت هاشان ندارن و از طالبان میخواین که اونا را دوباره به خانه هایشان انتقال بدن. با این حال بخش کمک های خوراکی سازمان ملل متحد میگه که بیش از 500 هزار تن در افغانستان در نتیجه جنگ های پسین آواره شده اند. با این حال برخی از نهادهای مددرسان میگن که به علت بدتر شدن اوضاع سیاسی در افغانستان نمیتونن به بسیاری از آوارگان کمک های لازم برسانند. پیش از این وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان گفته بود که با آوارگان جنگ سرپناه و امکانات دیگر فراهم میسازه، اما دیده میشه که از این وعده ها هیچ خبری نیست. و نهایتاً این که نخستین دیدار میان نمایندگان طالبان و طرفداران احمد مسعود در مرکز ولایت پروان برگزار شد. در این نشست طالبان در ترکیب یک هیئت شش نفری با رهبری محمد محسن هاشمی معین استخباراتشان با یک هیئت 12 نفری طرفداران احمد مسعود با رهبری محمد الماس زاهد گفتگو کردند. محمد علم ایزدیار یک عضو هیئت طرفداران احمد مسعود در صفحه فیسبوکش نوشته کرده که در این گفتگوی 3 ساعته با طالبان افزون بر مسائل دیگر توافق شده که دو طرف از حمله بر موازی یکدیگر خودداری بکنند. آقای ایزدیار در صفحه فیسبوکش نوشته که بعد از 3 ساعت بحث قرار شد که هیئت دو طرف پیام طرفین را با رهبریشان در میان بگذارند و مذاکرات برای دستیابی به یک صلح و ثبات دائمی در کشور از سر گرفته شود و تا برگزاری دور دوم مذاکرات طرفین هیچ گونه حمله نظامی بالای همدیگر نداشته باشند. از سوی دیگر هم طالبان میگن که در گفتگوی دیروزشان خواهان حل مسئله پنجشیر شدند، اما نیروهای مخالف میخواهند که درباره ساختار نظام آینده با طالبان گفتگو بکنند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.